أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بعد از بیان آفرینش آسمان ها و زمین به تبیین کیفیت پیدایش و پرورش باد و باران و امثال اینها، آفرینش حیوانات جنبنده را مطرح فرمود. در نوبت های قبل اشاره شد به اینکه حیوانات جنبنده بعضی روی توالدن مثل گوسفند امثال گوسفند، بعضی ها رو تخم گذاری هم مثل مرغ و امثال مرغ، بعضی ها هیچ کدام از این دو قسم تولید یا توالد نیستن، نظیر کرم های زیرزمینی، کرم هایی که درون میوه پیدا میشن و مانند اون. این به معنای خلق و صائب بودن کرم نیست. مدت ها طول می کشد تا ذرات ریزی پیدا بشود، اولا تبدیل بشود به این حیوان ثانیا، ولی به هر تقدیر این نه توالد است نه تولید، نه از سنخ گوسفند و امثال گوسفند است که در رحم مادر متولد بشود، نه از سنخ تخم گذاری مرغ است. معناش خلق و صائم بودن نیست، معناش بطلان قانون تکامل نیست. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گاهی فعلی را به خدا اسناد میدهد، گاهی همون فعل را به قرآن اسناد میدهد، گاهی همون فعل را به پیغمبر اسناد میدهد. اسنادش به ذات اقدس اله بالاصال است، به قرآن و به پیامبر به تبع است یا به مظهریت است. جریان تبیین در این سوره از همین قبیل است. خداوند در همین سوره مبارکه نور آیه 18 تبیین آیات را به خود اسناد داد، فرمود و یبین الله لکم الآیات. خدا توضیح میدهد، تشریح میکند، با بیان شفاف شما را آگاه میکند. وقتی خدا مبین آیات بود، آیات میشه مبین درجه اولا، بعد میشه مبین در درجه ثانیه. اگر چون که در همین سوره مبارکه نور آیه 34 فبود لقد انزل نائلیکم آیات مبینات، برای اینکه خدا آیات تبیین کرد، آیات میشه مبین در درجه اولا. همین آیات مبین احکام و حکم را برای ما تبیین میکنه، میشه مبین. پس اگر در همین سوره نور آیه 18 فرمود یبین الله لکم الآیات، بعد در آیه 34 و همچنین در آیه 46 فرمود آیات مبینات، برای اینکه خداوند آیات را تبیین کرد، یک، این آیات شده مبین و شفاف، دو، این آیات مبین احکام و حکم را برای ما تبیین میکند، میشه مبین، سه. رابطه بین درجه دو و درجه سه را میتوان در صدر همین سوره و از صدر همین سوره مشاهده کرد، برای اینکه در صدر این سوره فرمود انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. این آیات که ذاتن بیان نیستن، اگر ذاتن بیان بودن که مبین نمیخواستن. خدای سبحان ذاتن مبین است، یک، وقتی مبین بود آیات میشه مبین، دو، وقتی مبین شد این آیاتی که مبین است و بیان و شفاف است احکام و معارف را برای جامعه بشری تبیین میکند، میشه مبین. این سه مرحله. خب پس مبین بالاصل ذات اقدس اله است، آیات میشه مبین، بعد مبین هست برای ما، لذا در صدر این سوره از آیات به بینات یاد کرده. بعد همون در برابر آیات مردم دو دستن، یه ده اصل ایمان را دارن، یک، کمال ایمان را هم دارن، دو، تمام ایمان را هم دارن، سه، یعنی اون عناصر اصلی ایمان را که فارق بین ایمان و کفر است دارا هستند. اجزایی که ارکان نیست اگر کم و زیاد بشود کفر نمی آورد ولی نقص می آورد، اینها هم دارا هستند. دو، میوه های این شجره طیبه ایمان را هم دارن، این سه، اینا مؤمنین کاملن، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اینا کسانی هستند که اصول دین را دارن، یک، فروع واجب را دارن، دو، مستحبات و سنن را هم دارن، این سه. در قبال این برخی هستن که اون عناصر اصلی ایمان را ندارن، لذا کافر. اگر به حسب ظاهر اظهار ایمان بکنن میشن منافق، که فعلا آیات با این گروه کار دارن. برخی هستن که اون عناصر اصلی ایمان را دارن، یعنی اصول دین را پذیرفتن، لکن در فروع دین مشکلی دارن، بعض از واجب ها را انجام نمیدن، بعض از محرمات را مرتکب میشوند، اینا دینشون ناقص است، برای اینکه فقط اصول داره، فروع نداره. برخی هستن که اصول دارن، فروع هم دارن، ولی اون مستحبات و اون سنن را ترک میکنن، قرآن فعلا با اونها کاری نداره. فقط با این دو گروه که یا منافقن یا ضعیف الایمان با اینها کار دارن. این که فرمود اینها مؤمن نیستن نسبت به منافق نفی حقیقت است، مثل لا صلات الا به تهور. نسبت به ضعیف الایمان شبیه لا صلات الا به فاتحه الكتاب است. اما قسم سومش که از قبیل لا صلات لجار المسجد الا به المسجد، اینجا نمونه‌ای ندارد، من که فعلا قرآن با کسانی که اصول رو معتقدن فروع رو انجام میدن ولی مستحبات اینا با اونها کاری ندارن. بنابراین این دو گروه مشمول به ما علاوه بالمؤمنین هن، اینا که یا منافق هن یا ضعیف الایمان. در سوره مبارکه احزاب به این دو گروه اشاره فرمود. آیه 60 سوره احزاب این است: لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم. در مدینه سه گروه بودن که با نظام مشکل داشته. یه عده منافق بودن، یه عده ضعیف الایمان بودن، یه عده کار جون نشر اراجیف بود. این اراجیف که جمع است از رجفه سامان پذیرفت. رجفه یعنی لرزه. خبر اگه مطابق با واقع باشد ثابت است، لرزه‌ای در او نیست. ولی وقتی مطابق با واقع نبود، تکیگاهی ندارد، لرزاند، شناور است. این اخباری که تکیگاهی ندارد، مطابق با واقع نیست، اینا رو بگن اراجیف. نه اراجیف یعنی حرفای مبتذل، نه گاهی ممکن است خیلی حرف دقیق هم باشد، ولی ساخته یه عده دانشمندان منحرف است که فی قلوبهم مرضون یا امثال ذلک. در مدینه کسانی که مخالف با نظام بودن این سه گروه بود. اما این سه گروه باید دست بردارن، وگرنه ذات اقدس اله بالاخره صبر حسابی هم داره. لئن لم ینتهی المنافقون، یک، والذین فی قلوبهم مرضون، اونا مؤمن هستن به معنی که کافر باشن نیستن، اما ضعیف الایمان هستن. والمرجفون فی المدینه، این مرجفون حالا یا در اثر نفاق است یا در اثر ضعف ایمان است، در صدد نشر اراجیف هست. این خبرهای بیپایه همونطور که خود شناور است جامعه را لرزان میکنند. فبود اینا با دست بردارن. در این قسمت هم فبود به ما اولئک المؤمنین، هر سه گروه را میتواند شامل باشد. این اصل جامعه. در برابرش کسانی هستند که همین سوره نور آیه 51 احدیدار اونهاست که به حاصل خدا بون هم میرسیم. اینما کان قول المؤمنین، یعنی مؤمنین کامل و حقیقی، حرفاشون چیست؟ اما این گروه که در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان حرف میزنن ولی عمل نمی کنن، حکمشون چیست؟ این قولی که فرمود، یعنی آیه 47 و یقولون، میگویند، یعنی حرف میزنند. این همان است که در بحث یه روز آیه و یقولون به السنتهم ما ليس في قلوبهم خونده شد. اما در آیه 51 که فرمود انما کان قول المؤمنین بدرد ان یقولو، نه یعنی حرفشون این است، منطقشون این است. اگر چون چه گفتن قول مؤمن این است، یعنی منطقش اینه، حالا چه بگه چه نگه. اما وقتی گفتن قول منافق اینه، یعنی حرفش اینه، باطنش غیر از این است ولی ظاهرش اینه. این یقولو قالو قلنا اینا به یک معنا نیست. خب پس منافقون و ضعیف الایمان و امثال ذلک، اینا کسانی هستند که به یقولون آمنا بالله، ما توحید رو قبول داریم، قرآن رو هم قبول داریم و بر رسول سنن او رو هم قبول داریم، هم فرض الله هم فرض النبی همه رو قبول داریم و هم به حکم خدا گردن می نهیم، هم به حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اما رو برمی گردن، این معنی میشه حرف میزنن دیگر. یقولون به السنته ما ليس في قلوبهم، لذا اعراض میکنن. و ما اولئک بالمؤمنین، این دو گروه مؤمن نیستن، حالا یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان. گرچه استعمال لفظ در اثر از معنا هیچ محذوری ندارد، ولی این در اون معنای جامع به کار رفت، یعنی ایمان اهم از اصل ایمان یا کمال ایمان برای اینها نیست. نشان این ضعف ایمان یا فقدان ایمان این است که اگر یه حادثی پیش بیاید، گروهی از اینها به محکمه دعوت بشوند، اینا حاضرن به محکمه یهودی ها مراجعه کنن، اما حاضر نیستن محکمه اسلام مراجعه کنن، چون در محکمه یهود رشا و ارتشا رسمیت دارد، اینجا رسمیت ندارد. و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم، که در بحث دیروز اشاره شد که چرا ضمیر مفرد است، لیحکمه هست، لیحکمه نیست، برای اینکه حکم الرسول ها و حکم الله هست، ما ینطق عن الهواس، حکم جدیدی که ندارد که. لتحکم بین الناس بما اراک الله، که در سوره نساء گذشت، یعنی تو به ما اراک الله حکم بکنی، نه به ما رأیته. خب لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، اینا دیگه به محکمه الهی نمیان، اینا به حکم قضا تن در نمیدن، نه حکم حکومتی نه حکم قضایی، هیچ کدوم حاضر نیستن تن در بدن. اما اگر بفهمن که قصود این هاست، فورا میان. و این یکن لهم الحق یعتو الیه مدنین، اگر در یه مخاصمه در یه پرونده به سود اینها حکم داده میشه میاد، اگر چون حق با اینها نیست، حق با طرف دیگر است، با مخاصمه اینهاست، به سود اینها حکم داده نمیشه نمیاد. من میشه نه هوا محورم دیگر، یهومونه هم نفسه. و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم ازا فریق من هم معرضون. اما و این یکن لهم الحق یعتو الیه مذعنین، ممکن است در جمع اینها یه افراد ضعیف الایمانی باشد که سرپیچی نکنن و ضعف ایمانشون در مسائل دیگر باشد، لذا فرمود ازا فریق من هم معرضون، نه ازا هم معرضون. اینجا هم فرمود به این یکن لهم الحق، یعنی نسبت به همین فریقی که اگر حق به سود اینها نبود رو برمیگردانن، اگر حق به سود اینها بود سریعا با اذعان و انقیاد وارد محکمه قضا میشوند یا وارد حوزه حکومتی میشوند. این سرش چیست؟ یا با صبر و تقسیم باید حل بشه، یا با صورت قیاس استثنائی باید حل بشه. این برای چیه؟ آیا اینها درباره دین شک دارن؟ یعنی درباره قرآن منزل الله شک دارن؟ آیا اینها درباره نبوت پیغمبر شک دارن؟ آیا اینها درباره علم و عصمت پیغمبر شک دارن؟ آیا اینها درباره درایت پیغمبر شک دارن؟ چی شک دارن؟ منشأش چیه بالاخره؟ هیچ راهی برای این امور نیست. برای اینها بیان و روش شد که دین حق است، پیغمبر حق است، و اینها عالمن، عامدن منحرفن، لذا اینها ظالمن. سخن از مرض نیست. اگه اون مرض عمدی باشد که فی قلوبهم مرض، این دیگه همون ظلم است. این بل اعراض میکند، یعنی در قلبشون مرض نیست، در قلبشون ریب نیست، در قلبشون خوف نیست، برای همه روشن است که این پیغمبره، این قرآن هم کلام خداست، هیچ شکی ریبی حراسی درش نیست. این کلمه حیف در قرآن کریم همین یک مورد به کار رفت. اینا ترس ندارن، برای اینکه عدل ممثل است وجود این بارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله، آمدن در مقابل دین میستن. اگر این مرض همون نفاق بود، دیگه جا برای بله اضرابیه نبود که بگیم اون نیست بلکه اینا ظالمن. خب این مرض، مرض نفاق است به عین ظلم دیگه، این ریب همون نفاق است به عین ظلم دیگه، این حراس از دین همون نفاق است به عین ظلم دیگه. بنابراین باید طرزی معنا بشه که حالا یا به صورت قیاس استثناء یا به صورت صبر و تقسیم، این ظلم در قبال اونها قرار بگیره که اونها عامل توجیه کننده باشه که به اونها بهانه بده بعد میفهمم به این که بهانه در کار نیست، همه اینها عالمن آمدن بیراه میروند. تو بحثای قبلم داشتیم به این که چگونه میشه یک عالمی عمدن گناه میکنه. سرش هم همونطور که قبلم ملاحظه فرمودید این است که دستگاهی که مربوط به اندیشه است کاملا مرزش از دستگاه انگیزه جداست. این که گفته میشه کاملا مرزها جداست معناش نیست که اینا فاصله مکانی دور دارن، هر دو مجردن و خیلی هم نزدیک همن، ولی در اون تحلیل دقیق عقلی از هم فاصله دارن. از باب تشبیه معقول به محسوس، از باب تشبیه مجرد به مادی، اگر این رگهای موعی قلب کسی که چندین رگ هست هر کدام یه مأموریت و مسئولیتی دارن کنار هم قرار دارن، یکی از اون رگهای موی ظریف دقیق گرفته باشه و قلب این بیمار آسیب ببینه، اون متخصص قلب فقط همون اون رگ بسته رو درمان میکنه و باز میکنه، میگه این رگ کاری به رگهای دیگر ندارد، اصلا ارتباطی به رگهای دیگر ندارد. این که اون میگه اصلا ارتباطی ندارن با اینکه صدها کار مشترک دارن، در جوار همان دیوارهای اینها به هم وصل است، اما چون این دقیق است و همین این بسته است باید همین اینو باز کنن. در جریان عقل عملی که عهده‌دار عزم و اراده و اخلاص و نیت و بالاخره کوشش است، انگیزه حوزش کلن در اختیار اوست. عقل نظری که مسئله تصور و تصدیق و قطع و ظن و اینهاست، اندیشه کلن در قلمرو عقل نظری است. اینها در حوزه باطن در درون مثل چشم و گوش و دست و پا هستن در بیرون. قبلا داشتیم که افراد از لحاظ بیرونی چهار گروه هستند، بعضی ها هم چشم و گوششون سالم است، هم دست و پای اینها، اینا هم مار و عقرب را خوب میبینن، هم وقتی احساس خطر کردن خوب فرار میکنن و نجات پیدا میکنن. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینا خیلی قوی، چشمشون سالم، گوششون سالم، خوب میشنون، خوب میبینن، ولی دست و پای اینها را عمدن بستن. این که ما رو عقرب را میبینه بعد نمیتونه فرار کنه، خب مسموم میشه، نمیشه بو اعتراض کرد مگر ندیدی، مگر چشم فرار میکنه، مگر گوش فرار میکنه، اونی که فرار میکنه بسته است. این گروه دوم. گروه سوم کسانی که دست و پای دونده قوی و نیرومند دارن لیکن چشم و گوششون کر و کوره، اینا مسموم میشن، مار اغرب اینها رو میزنه، نمیشه به اینها اعتراض کرد که مگر پا نداشتی بدوی، ولی پا داره، ولی ندید، بالاخره نمیبینه، نه صدا رو میشنود نه اغرب میبینه. گروه چهارم کسانی هستند که اینا معلول مطلقن، هم دست و پای اینها فلجه، هم چشم و گوششون کره کوره. این از نظر بیرون. از نظر درون هم افراد چهار گروه هستند. بعضی عالم عاقلن، عالم عادلن، یعنی هم خوب میفهمن، هم با تقوایان، هم میفهمن چی گناه است و حرامه، هم قدرتی تسلیم گیری دارن که آلوده نشن. برخی ها چون جهاد نفس نکردن، نفس اماره، نفس مسوله از درون، ابلیس از بیرون، این عقل عملی که مسئولیت عزم و اراده و انگیزه به عهده اوست، این رو به زنجیر کشیده. چون این رو به زنجیر کشیده، این در این حال که ممکنه آیه قل للمؤمنین رو خوب تفسیر بکنه، سخنرانی بکنه، اما همین که از منبر پایین آمده این نامحرم رو نگاه میکنه، نمیشه با اعتراض کرد مگه تو نمیدونی آیه رو نخوندی، آیه و خوندن آیه و تفسیر آیه که چشم رو نمیبنده، اونی که چشم میبنده عقل عملیه و این عقل عملیش زنجیریه. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همین دیگه این عقلش رو، این عقل عملی که باید اراده کند، تصمیم بگیرد و فرمان بدهد به چشم که قضو ابصارکو، این زنجیریه. رشوه همینطوره، ارتشا همینطوره، ربا همینطوره. هر معصیتی که انسان میکند نباید به این آقا گفت تو مگه نمیدانستی، چون علم کار به عمل ندارد، اون دستگاه عمل جداست. گروه دیگر کسانی هستند که دستگاه عملیشون خیلی قوی است اما نمیدونن چه کار بکنن. برخی اساتید ما رجوار بهم نقل میکردن که عده‌ای از این مقدسین وقتی ماه رمضان میشد یه دور زاد المعاد ختم میدادن. خب زاد المعاد این اعمال 12 ماه است، این که در مال ماه رمضان نیست. این خیال میکرد هر چه عربی است و داست مال ماه رمضانه. این خیال میکرد همونطور که یه دور قرآن رو باید ختم داد واسه ماه رمضان فضیلت دارد، یه دور زاد المعاد هم باید ختم داد. این پرکار هست اما نمیدونی چی بخونه، چی کار بکنه. او اعمال 11 ماه دیگر رو تو ماه رمضان انجام میداد. گروه چهارم کسانی هستند که جاهل متحتکن، نمیفهمن چی کار رو باید کرد، نه برفرض که بفهمن توان اون را دارن. در قرآن کریم به همه این اقوام و گروه های چهارگانه در مقطع‌های گوناگون اشاره کرد. فرمود به این که اینها کسانی هستند که مشکل علمی ندارن، نه مرض دارن به نام شک، نه در دین شک دارن، نه در حقانیت پیغمبر شک دارن، نه در نیروی اجرایی پیغمبر شک دارن، نه در نزاهت پیغمبر از سهو و نسیان و اسیان و جهل و جهالت تردید دارن. اینا عالمن، آمدن بیراه میرون. همو ظالمون. تو بحثای قبلی هم داشتیم به این که ظلم در جریان نفس یک تبیین جدیدی میطلبد و این است که ظالم از محدوده خودش تعدی میکند، وارد حریم دیگری میشه. انسان میتواند به دین ظلم بکند، معنا دارد. به دیگری ظلم بکند، معنا دارد. به جامعه ظلم بکند، معنا دارد. بلکه انسان یه حریمی دارد، دین، جامعه، دیگری، حریم خاص دارد. اما انسان به خودش ظلم میکند یعنی چی؟ حریم ظالم کدامه؟ حریم مظلوم کدامه؟ فرمود ولکن انفسهم یظلمون، ما ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن. تو بحثهای قبل شواهدی داشتیم که این ظلم به نفس را توجیه میکند. شما میبینید این پارتوکاب‌های معتاد رو خیلی از جوان‌ها می‌بینن. این طور نیست که خطر اعتیاد رو نفهمن، که خطر رو لمس می‌کنن اما باز به دنبال اعتیادن. نمیشه به اینها گفت اگر شما پارتوکاب رو ندیدید، بله این دیده بیش از ما هم اطلاع داره، ولی اونی که باید تصمیم بگیره یعنی عقل عملی، این در اثر گناه‌های متراکم زنگ زده است. از شمشیر زنگ زده کاری ساخته نیست. هر که شما این رو نشونش بدی، این بر علمش افزوده میشود ولی بر عملش افزوده نخواهد شد، برای اینکه اون نیروی عمار بسته است. اینجا هم وقتی که میخوان ظلم بکنن به چی ظلم میکنن؟ خدای سبحان فرمود من دو شی به شما دادم، یکی رو موقتا تملیکتون کردم، یکی رو به عنوان چراغ در درون شما نگه داشتم، این مال منه، شما امین منی، خلیفه منی، این من به شما ندادم که ملک شما باشه. اونی که به شما دادم به حسب ظاهر تملیکتون کردم، همین حیات گیاهی و حیات حیوانی است. حیات گیاهی اینی که تغذیه کنید، رشد کنید، بالنده بشید، خرم بشید، بخرامید مثل یک نهال. حیات حیوانی تو اینی که مقامی داشته باشید، جایی داشته باشید، مطالبی طلب بکنید، همین. اما اون خود انسانی که ملکوت شماست، او به عنوان چراغ فالهمها وجودها و تقواها، من در درون شما افروخته کردم، انبیا را فرستادم که اون را همیشه روشن نگه بدارن. اون مال منه، مال شما نیست. شما اگر گناه کردید به او ستم کردید، این گناه به سود خود حیوانی است و علیه خود انسانی. این دوتا آیه که یکی در سوره مبارکه 8 است، یکی در آل عمران، جمعش هم همین خواهد بود. در سوره 8 دارد به این که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا را فراموش کردند، خدا هم اینها را از یاد خودشون برد، اینا به فکر خودشون نیستند. در آیه دیگه فرمود به این که اینا وقتی مسئله جبهه و جنگ و امثال ذالک میشه فقط به فکر خودشون هست، اهمتهم انفسهم. خب این کدوم نفسه که این اشخاص تبهکار برابر اون آیه فقط به فکر خودشونن، برابر آیه سوره 8 خودشون رو فراموش کردن؟ اون خودی که اینها به فکر اویان همون خود حیوانی است. اون خود منسی میشه مظلوم، این خود مذکور میشه ظالم. هزار فرمود اینا کان و انفسه هم گردمون، به اون بیچاره ستم کردن، به اون خود انسانی، اون که ملکوت ماست، اون که خلیفت الله هست، اون که سراج مرید است، اون که فالهمه ها وجوره ها و تقواه ها، اون که امانت الهیست، به او آسیب رسونده. خب بله، چون خود انسانی هم خودش حفظ میکنه، خود حیوانی هم حفظ میکنه. این که باید تصمیم بگیرد که به خود گیاهیش آسیب نرسانه، به خود حیوانیش آسیب نرسانه، حق خود انسانی را هم حفظ بکنه، این فرمان روای کل قوا هم خود انسانی است. این میشه منسی یا این میشه مظلوم. وقتی این مظلوم شد، کسی نیست که دست این جمال معتاد رو بگیره. این درسته به خود گیاهی خودش هم آسیب میرسونه، دیگه بالنده نیست، به خود حیوانیش هم آسیب میرسونه، دیگه اهل عاطفه و امثال ذالک نیست. اما اونی که نمیگذارد این ستم را بکند، همون خود انسانی است که منسی اوست و مظلوم او. بعد سرش اینه که اوائل انسان یک مرحله جلو می رود، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا است. این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بین نفی اثبات هست. و این چراغ وقتی فرمان داد که شما برگرد توبه کن، اگر برگشت توبه کرد میشه هر سلام الله علیه، و اگر نه میشه تبهکاران دیگر. بنابراین این همیشه از ذات اقدس اله درست سریع الحساب است، اما صبر را از سنت الهی باید آموخت. خدا مهلت میداد، مهلت میداد، مهلت میداد. این صفحه نامه را در اختیار خود ما قرار میداد. اون سطر آخر هم اگر موند باز خدا امضا نمی کند، بلکه انشاءالله انسان برگرده. اگر تا آخرین سطح را انسان سیاه کرد، اونگاه خدا مهر میکند، میشه ختم الله علی قلوبهم. خب نامه را کی مهر میکنند؟ نامه وقتی که همه حرفا نوشته شده دیگه. اگر صحنه قلب یه مقداری شفاف و روشن باشد، راه برای توبه باز باشد، که خدا مهر نمیکند که انت الذی فتحت لعبادک بابا الی کذا. این مضمون تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است. خدایا تو در توبه را برای همیشه باز کردی، کسی نمیدونه کی میمیره، که آنمای قبل الموت اگر توبه بکنه و مسلمان بشه، الاسلام یجب ما قبله، یه لا اله الا الله میگه میمیره، همین بطفره است. یه لا اله الا الله شهادت به رسالت مجرمان به حضرت میده و میمیره و مستقیما وارد بهشت میشه. انسان که نمیدونه کی میمیره که نه، الاسلامو یجب ما قبله، اون چرا که اسلام آورد، نه اون چرا که قبل از اسلام بود. اگه کسی نسیه گرفته، مال مردم خورده، یه فرشی اقساطی خریده و کافر بود، حالا مسلمان شده، قانون جب چه او رو تقبیل نمی کنه؟ نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، حج و عمره که نرفته، اون چرا اسلام آورده؟ اگر این شخص مسلمان بشود و هیچ کدام از اینها را قبلا انجام نداده باشد، این مستقیما وارد بهشت میشه. اما کسی که اقتصادی چیز خریده، مال مردم پیش اوست، مدیون است، اینی که اسلام نیاورده، یعنی اسلام مستقر نیاورده. خب پس ظلم همه موارد شامل میشه. اینا ظلم به دین کردن، ظلم به جامعه کردن و ظلم به خودشون کردن. در برابر این گروه مردان الهی هن. اونا کی هن؟ در همین سوره مبارکه نور بحثش گذشت که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. انما کان قول المؤمنین، یعنی منطق اهل ایمان، نه حرف اینها. اونجا که فرمود یقولونه مال منافقین یا ضعیف الایمان، یعنی حرف میزنن، یقولون به السنتهم ما ليس في قلوبهم. اما اینجا که فرماده انما کان قول المؤمنین، یعنی منطق اونها اینه، سنت و سیره و روش اینها اینه. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا، قولش این است که سمعنا و اطعنا، میگن و میستن و اولئک هم المفلحون. این ضمیر فصل هم با الف لام نشانه کمال است، فلاح در همینه. بعد یه اصل کلی رو هم ذکر میکنن که بعضی ها سوال کردن کوتاه‌ترین آیه‌ای که میتوان او رو حفظ کرد و دستوری باشد برای، نه دستور العمل که یکی فارسی یکی عربی الف لام وسط، دستور عمل. اگر دستور عمل باشد، کار باشد، ما با او عمل بکنیم، چیه؟ زمخشری نقل میکند که این آیه را بهش گفتن. این یک جمله ملاحظه فرمایید، عناصر چهارگانه را دارد. و من یطیع الله، مربوط به فرض الله، و رسوله سنن النبی، و یخشى الله نسبت به ما مضا، و یتقه نسبت به ما یعتی، و علایکم الفائزون. این یه سطر است و همه عقاید و اخلاق و فروع و اصول و همه اینها را داره است. و کفا بذلک اعجازا، و من یطیع الله فی فرائضه و رسوله فی سننه و یخشى الله فیما مضا من ذنوبه و یتقه فیما یأتی من الامور و اولئک هم الفائزون. اینا حصر دیگه. فرمود ما احکام رو گفتیم، مردم هم دو قسم است، اما شاکرن و اما کفر. اما بحثایی که مربوط به علوم دینی بود، مستحضرید که علم دینی غیر از عمل دینی است. به عنوان نمونه چهار کار را میشه ذکر کرد که این روز اعمال دینی هن، عمل دینی هن، نه علم دینی. یعنی اگر دانشگاه ها بخواد اسلامی بشه، آموز پرورش بخواد اسلامی بشه، این چهار کار مشکل حل نمی کند. این چهار کار عمل دینی است. آموزش پرورش را، دانشگاه را وقتی میشه اسلامی کرد که دانش بشه اسلامی، علم بشه دینی، نه عمل دینی داشته باشیم. عمل دینی وظیفه همه ماست. امر اول از امور چهارگانه این است که دین ما را به فراگیری علم دعوت کرده است، برای عالم درجات قائل شد. ما هم موظفیم در نوشتارمون، گفتارمون، جامعه را به فراگیری علم دعوت بکنیم. این کار عملی است دینی، حالا یا واجب یا مستحب. مطلب دوم، تعلیمی که اساتید حوزه و دانشگاه دارن باید با وضوع بیاد به قصد قربت تدریس بکنن، خودشون رو نخواهد نشون بدن، در خلال نقد حرف دیگران ادب رو رعایت کنن و اشکال پذیر باشن و امثال ذلک. اینها روش‌های دینی و عمل‌های دینی است که در حوزه تعلیم معلمان مطرح است. سوم، طلبه‌ها و دانشجوهای حوزه و دانشگاه که درس می‌خوانند باید قربت الله باشه، با وضو سر کلاس باشد، حرمت یکدیگر داشته باشد، حرمت علم داشته باشد، حرمت استاد داشته باشد. اینا عمل دینی است. چهارم، نتیجه و کاربرد این علوم هم باید در راه صحیح باشد، کار باطل نکنند، یعنی از این انرژی هستی مثل ایران تلاش و کوشش بکنند که بهره صلح‌آمیز ببرند، نه مثل بیگانه که بهرهای سوء بردن. از علم بهره صحیح ببرن، نه بهره فاسد. این یک عملیست دینی. این گونه از امور و امثال این امور که عملیست دینی، در این حال که واجب است و کمال است و منزه است و قداست دارد، کلن از حریم بحث علم دینی بیرون است. علم دینی یعنی علم دینی، خود دانش دینی باشد، مسئله باید مسئله دینی باشد. الان ما میگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، این مسئله دینی است، این علم علم دینی است. اگر با فلسفه الهی ثابت شد که ما هیچ چیزی به نام طبیعت نداریم، علوم طبیعی هم فسون است و فسانه، هر چه داریم خلقت است و خلقت شناسی، این دوت علم است. یه وقت است که انسان زمین را بررسی میکند، از اون جهت که زمین حادثه است مبدأ قدیم میخواد، یا امکان ماهوی دارد واجب میخواد، یا امکان فقری دارد غنی بزاد میخواد. اینا بحث فلسفه و کلام است که در حوزه ها و در دانشگاه ها جداگانه مطرحه. یه وقتی در باره پیدایش و پرورش زمین بحث میکنیم که قطر زمین چقدره، طول زمین چقدره، مساحت زمین چقدره، درون زمین چه خبره، بیرون زمین چه خبره، معادنش کجاست، غیر معادن کجاست، بهارش کجاست، غیر بهارش کجاست، کیفیت بهره‌برداری از معادنش چگونه است، اینا علمی است که در دانشگاه ها مطرح است. اینا به خلقت شناسی برمیگرده. خلقت شناسی مسئلهش دینی است، یعنی موضوعش، محمولش، ربطش همه در باره کار خداست. خدا زمین را اینچنین خلق کرد، فاصله این اجزا را اینچنین خلق کرد، معادن را اینچنین میپروراند. اینطور نیست که خود به خود لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، خود به خود یه چیزی بشه گاز، خود به خود یه چیزی بشه نفت. این سالها وقت میخواد، راه علمی هم دارد. مسئله یعنی موضوع مسئله، محمول مسئله، ربط مسئله، هر سه کار خداست. خلقت شناسی فرض ندارد که دینی نباشد. اگر این چنین شد، همونطوری که خود حوزه بدون اینکه به اونها بگوین کلاس دختر و پسر از هم جداست، از هم جدایند، نماز شغل وقت میخونه، با وضو درس میاد، دانشگاه هم این چنین خواهد بود، زیرا خلقت شناسی فرض ندارد که دینی نباشد. پس اعمال دینی را باید کاملا از مرز علم دینی جدا کرد. یک، در کمال صلابت طبیعت را و علوم طبیعی را فسون و فسانه دانست. دو، خلقت را به جای طبیعت گذاشت. سه، مسئله را مسئله بررسی فعل خدا دانش. چهار، تا مجموعه این مسائل بشه علم دینی. پنج، الحمدلله رب العالمین.